بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. ومن كلام له عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، باز هم میهمان خانه گسترده سخنان بی بدیل و بی نظیر امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین است و در ردیف خطبی که خدمت بزرگواران تقدیم می شود، خطبه شماره 11 و انشاءالله خطبه بعد از آن که امشب محضر مبارکتون بازگو خواهد شد، استعذار دارید. این قسمت از نهج البلاغه کلمات و خطبه هایی است که اینها بسیار کوتاه است، هرچند عمیق و پرمعنا. بدون مقدم عرض می کنم این خطبه 11 همان گونه که سید رضی هم بازگو می کند، لبنهی محمد ابن الحنفیه، امام این کلام رو به فرزندشون محمد حنفیه بازگو می کنند. برای محمد حنفیه گفته می شود زمانی که حضرت اعطا رایت یوم الجمل، هنگامی که رایت و پرچم نبرد را در ماجرای جمل به دست او سپردند. یعنی مشخص می شود که طبق گزارش تاریخ هم همین گونه بوده است. محمد حنفیه ابتداعا در نبرد جمل پرچمدار سپاه حضرت است. خب جمله رو میخوانم خدمت عزیزان، دو خط و دو سطر و نیم بیش نیست. اما قبل از این جمله عرض میکنم که محمد حنفیه شخصیتی است که در تاریخ به بهانه های مختلف نام او فراوان آمده است. فرزند بزرگوار امیر المؤمنین است و عرض به خدمت عزیزان خوله بنت جعفر ابن قیس مادر اوست. خوله بنت جعفر ابن قیس الحنفیه، این بانوی بزرگوار از قبیله بنی حنیفه هستند. به همین خاطر به نام مادر و حرمت مادر محمد حنفیه نامیده شده است ایشان. اما در تاریخ به بهانه هایی که اشاره کردم نام این بزرگوار برده می شود، این است که خب البته سوای از ویژگی هایی که فرزندان امیرالمؤمنین دارند، ایشان هم بعضن همون ویژگی ها رو دارد، اون درایت و شجاعت و شهامت و مختصات خاصی که در محضر پدر آموخته است طبعا در صحنه های مختلف نشان داده شده از وجود این بزرگوار. اما یکی از عواملی که در تاریخ نام ایشان مطرح است این است که فرقه‌ای به نام فرقه کیسانیه که البته صده هاست که نام و نشانی از این گروه باقی نمانده است، خود را پیروان محمد حنفیه می دانستند و قائل به امامت او بودند، حال یا پس از امیرالمؤمنین قاعدتا یا پس از حضرت سید الشهدا، و ایشان را رهبر می دانستند و اعتقاد به امامت و خلافت ایشان. اما آنچه مسلم است در منابع شیعی معتبر ما، چه در متون تاریخی چه در متون روایی، هیچ کجا نمی‌بینیم که محمد حنفیه مدعی باشد. هیچ نشانه ای از ادعای او وجود ندارد که مدعی مقام امامت یا حتی مهدویت که جمع و جماعتی به او نسبت می دهند. خیر، هیچ سند مستندی بر این که انحراف فکری به این معنا در وجود ایشان باشد دیده نشده است، بلکه خلاف اون هم در شواهد و قرائن ثابت است. طاعت پذیری ایشان از دو برادر بزرگوار الحسن و الحسین از شواهد مسلم تاریخی و بدیهی است. حتی اون جمله‌ای که گاه بعضی ها به ایشان گفتند که آقای محمد تو هم فرزند علی هستی، اما در صحنه‌های مختلف علی ابن ابی طالب سعی می‌کند که جان حسن و حسین رو محافظت کند، اما اون حفاظت رو در جان تو ندارد. این جمله رو به عنوان اعتراض یا هر دلیلی به محمد حنفیه بازگو کردند. پاسخی که او داد آن بود که حسن و حسین چشمان پدر هستند و من بازوی او، و انسان با دست چشم خود رو حفظ می کند و من باید حافظ دو برادرم باشم. اقتدا کرد به سخن امیرالمؤمنین که یه وقتی به خود محمد گفتن بابا اگر می‌بینی من نسبت به برادرانت اهتمام بیشتری در حفظ جان اون دارم، چون اینها فرزندان رسول خدا هستند از طریق فاطمه، اما تو فرزند منی. این سخن زیبا و دلنشین و عاطفی امیرالمؤمنین در جان و دل محمد هم رسوخ کرده بود و چون این باوری بر زبان او هم جاری شد. بنابراین نقطه ضعفی دیده نمی شود، برخلاف پاره‌ای از نوشتار که احیانا حاکی از انحراف فکری محمد حنفیه باشد. خیر، چنین چیزی نیست. گاه بعضی ها هم در دل تاریخ به او مراجعه کردن، پاسخ داد، ارجاع داد، اینها رو بعد از سید الشهدا حتی به وجود مبارک امام حسین علیه السلام، کسانی مانند ابو خالد کابلی که از یاران نزدیک و دوستان محمد حنفیه بودند، چنین ماجرایی رو نقل میکنه. و شاهد دیگری که در این جهت وجود دارد که البته نام محمد حنفیه رو هم ماندگار کرده است، این است که هنگامی که وجود مبارک سید الشهدا عزم برون آمدن از مدینه کرد، به قصد سفر پرخطر اونچنانی که پیش رو داشتند و خروج در قبال حاکمیت جائر و ظالم یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، کسی رو که به عنوان وصی خودشون معرفی کردند و وصیت نامه خودشون رو خطاب به اون نوشتن، محمد حنفیه است. شاهدی زنده تر و زیباتر از این نمیتوان یافت. هازا ما اوصابهی حسین ابن علی الى اخیه محمد الحنفیه. اول سطر وصیت نامه سید الشهدا اینه: این وصیت نامه حسین ابن علی است به برادرش محمد حنفیه. بعد از شروع میکنن عقاید خودشون رو بازگو میکنن و بعد مطالب دیگری رو در اون وصیت نامه بازگو فرمودن. بنابراین مشخص است که محمد حنفیه از رجال و شخصیت های بزرگ اسلام در خدمت پدر در غزوه ها و نبرد های مختلفی که در دوران خلافت امام پیش آمد، بازوی امیرالمؤمنین و همراه برادران خیش 65 سال عمر در سال 81 هم به رحمت خدا رفت که درود خدا بر روان او باد. امام این کلام رو نسبت به ایشان بازگو می کنن. محتوای سخن بدیهی است با آنچه که در آغاز فرمود هماهنگ است. لما اعطاه رایت یوم الجمل، زمانی است که صحنه جمل است و بیرق و پرچم را به او دادند و علمدار سپاه شده است. لذا جا دارد امیرالمؤمنین یه آموزه‌های نظامی بسیار کارایی رو به محمد بازگو می‌کند. موجز، کوتاه، ظریف، دقیق برای محمد و تمام رزماورانی که در جبهه حق تا قیام قیامت خواهند بود و می‌جنگند. بسیار زیبا و دقیق من عرض میکنم خدمت دوستان. تزول الجبال ولا تزول، اولین نکته محمد پدر، تزول الجبال، کوها میلرزد اما تو نلرز. خیلی زیباست. جمله به ظاهر جمله خبری است، اما این در حقیقت از جملات انشائی است که قالب اون خبر است. یعنی در حقیقت اصل جمله اینه که عرض می‌کنم بدیهی است که امام با همون بیان ادیبانه و تمام به خدمت گرفتن امکانات ادبی سخن می‌گوید. اصل جمله گویا این چنین است: انزالت الجبال فلا تزل. از ویژگی های اولی که در میدان نبرد تو لازم داری آن است محمد، که اگر کوه بلرزد در مواجهه با چنین مشکل و نبرد سنگینی تو نباید بلرزی و نباید بلغزی. این اولین نکته اینست که امام بازگو میکنن. خب استهزار دارید که محتوای این کلام یعنی چه؟ یعنی امام محمد حنفیه رو به چه دعوت میکنن؟ به استواری، پایداری، نستوه بودن. فرزندم در میدان نبرد اولین چیزی که لازم است آن است که استوار با عزمی پولادین و اراده محکم به ایستی و تکان نخوری. این نکته اولی است که امام بازگو میکنند. اما با چه بیانی حضرت اینو مطرح فرمودن؟ باز لطافت خاص خودش رو و اون صلابت خاصش با هم آمیخته است. استهزار دارید، کوه اساساً به طور کلی نماد مقاومت و پایداری است، چه در نظم و نثر و روایات دینی و غیره. همیشه کوه و جبال یه نمادی است برای پایداری، مقاومت و دوام. اون جمله معروفی که عمده آیان عزیزان خانم ها حفظید دیگه، بالاخره در وصف مؤمن گفتن که مؤمن چه؟ المؤمنو کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف. مؤمن مانند کوه هست که باد نمیتواند در او اثرگذاری کند. کل جبل راسخ مانند کوهی است که ریشه در خاک دارد، ریشه در زمین دارد و تکان نمیخورد به هیچ امر. مؤمن در ایمان خود و در عزم و اراده ایمانی خیش چونان کوه، سرفراز، بلند، با استقامت و مقاومت است. این مضمون سخن زیبای معصوم. حالا اینکه در ادب و نظم و نثر پارسی و عربی هم فراوان داریم، گاهی خدمت دوستان گفتیم که پند او همچو باد و من از باد می نجنبم که کوه الوندم. اون نماد استقامت و پایداری البرز است، الوند است، اورست است، غیره است، هیمالیا. بالاخره این کوه ها نماد استقامت و پایداری در روی زمین هست. امام فرمود بنابراین فرزندم چون کوه که نه. زیبایی سخن اینه، امام نمی فهمن مانند کوه استوار باش. دقت کنید، می فهمن اگر کوه لرزید تو نباید بلرزی، یعنی باید تو از کوه مقاومتر و استوارتر باشی. این زیبایی کارست. این اغراق نیست، سخن اغراق ادیبانه نیست. امیرالمؤمنین چنین توقعی را از محمد حنفیه دارد و اونها که در جبهه حق ایستادگی میکنند. یعنی باید به جای ایمان و باورشون برسد که اگر این طوفان میوزد، اگر دشواری ها در صحنه نبرد میبارد از سر، از این سو اون سو جوانب مختلف، اما اینها چون کوه که نفراتر از کوه، بدون فرسایش. کوه فرسایش داره اما بدون فرسایش، اینها ایستاده و مقاوم در قبال باطل گامی پس نمیدهند و با سربلندی و استواری در مسیر خودشون ادامه میدن. این نکته اول. به دنبال اون فرمود عز علا ناجزک. فرزندم عز علا ناجزک، عز یعنی فشردن، اما عزز تو لقمه از اینجا میاد. وقتی لقمه رو درون دهان میگذارید بعد میفشارید، میفشارید که آماده میکنید که برای این که بلش کنید. این میشه جز. عز علا ناجزک. ناجز انتهاء الازراس، آخر الازراس، از دندانهای انتهایی دو طرف دهان رو، یعنی تواهن، آسیابها، به تعبیر ما این دندانهای پایه، کرسی، عقل، اینها رو میگن ناجز. عز علا ناجزک محمد، دندانها رو برهم بنه و بفشار. نماد تمرکز در قدرت، اون خشم به جا و شایسته و لازم رو افروختن، غیرت رو در درون جنباندن. به زیبایی امام می فرماید عز علا ناجزک، با صلابت و قدرت که ایستادی دندان بفشار، چون شیر می قری و مقاوم ایستاده و اون خشم زیبای خودت رو بل عرض به خدمتون، رحما بینهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم رو نشان میدی با اون شدت و قدرت. عز علی ناجزک. این دو. سوم، اعر الله جمجمتک. لا اله الا الله چقدر زیباست. اعاره بده به خدا جمجمت را، سرت را. خب این تعبیر زیبایی که باز ما هم در پارسی داریم، بالاخره سربازی کردن یعنی چه؟ یعنی سر رو باختن و سر رو به دامن دوست گذاردن و نهادن. جانبازی زیباترین شکل اون این است که سربازی کند انسان، سر چه باشد فدای دوست کنم جان. این که انسان جانبازی باشد در راه حق که سر می سپارد به امر او، به فرمان او و تقدیم می کند وجود را. امام به این نکته اشاره می کند. به گونه ای باش که آمادگی این رو داشته باشی که سر در قدم دوست بنهی و فدا کنی وجودت را. عیر الله، به آریه بده خدا جمجمت را. منتها کلمه ای که امام در اینجا فعلی که استفاده می کنند بس زیباست، با اونم فعل عیر، فعل امر عیر از ماده اعاره و آریت. یه نکته ظریفی اینجا وجود داره، خیلی زیباست. ببینید آریه چیزیست که شما به کسی میدهید، استفاده و انتفاع اون میبرد، بعد برمیگرداند به شما. به همین خاطر در قواعد فقهی میگن فإن العاریت مردوده. بدونید اگر چیزی رو از کسی آریه گرفتید، باید قطعاً به تمام معنا صحیح و درست برگردانید. العاریت و مردوده، قاعده آریه این است که بالاخره چیزی است که دست شماست برگردونده میشه، میدید اما برگردونده میشه، درست؟ امام میفهمن اعر الله جمجمتک، یعنی جمجمتک، یعنی فرزندم میدی سربازی میکنی جان را، اما اگر کسی به جایی رسید که وجودش رو به خدا تقدیم کند، خداوند به او همه چیز را برمیگرداند. ذاتق اگر خدمتی است، اگر رشادتی است، اگر معرفتی است، اگر اخلاصی است، اگر ارادتی است، اگر عملی است، تمام به او برگردانده میشوند. اعمالکم ردت الیکم، برگردانده میشه به خود انسان. این جانبازی و این سرفرازی به خودت برمیگرده. اعر الله جمجمتک، فرزندم بده این جمجمه و جمجمه رو بده در راه خدا، آماده اون باش، اما بدان که خداوند به تمام معنا به تو رو می کند. و چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. این یک کار این چنی نیست که تو با خدا می کنی. چهارم، تد فل ارز قدمک. تد فل ارز قدمک، تد فعل امر است، از ماده و تده، یت دو، از ماده و تد به معنای میخ. تد فل ارز قدمک یعنی اثبت فل ارز قدمک، یعنی پا رو فرو بر در زمین. خب این به نظر مبارکتون نشانه چیست؟ پای در زمین فرو بردن، یعنی گامی پس ننهادن. بارها خدمت دوستان گفتیم وجود نازنین امیرالمؤمنین زره حضرتش پیش داشت اما پشت نداشت. سوال میکردن آقا، از رسول خدا پرسیدن چرا علی زره این چنینی دارد؟ فرمودن چون علی کرار بلا فرار است. چون علی به دشمن حمله می کند اما هیچگاه پشت به دشمن و عقب نشینی نداره، پس نیاز نداره که زرهش پشت داشته باشه. خیلی جالب است. فرزندم پا رو در زمین چون میخ فرو ببر، یعنی در نهایت استواری و صلابت که ایستاده ای هرگز پا پس نمیزنی و نمیکشی، ایستاده ای تا آخرین قدم، تا آخرین قطره خون، تا آخرین نفس، استوار، پایدار، بدون دلهوره، بدون استراب، بدون واپس زدن. تد فل ارز قدمک. ارم به بسر که اغسل قوم. رم به معنای تیر افکندنه، اما وقتی به بسر گفته میشه یعنی نگاه رو پیش بردن. ارم به بسر که اغسل قوم، چشمت رو تیز کن بدوز تا انتهای قوم، تا انتهای این جماعتی که مقابل تو ایستادن. یعنی چه؟ یعنی فرزندم در میدان نبرد تمام امکانات و تمام عده و عدهی که دشمن داره اشراف بر اون داشته باش. ببین تسلیحاتشون چیست، امکاناتشون، نیروی نظامیشون، نیروی انسانیشون، تمام اینها رو بهش اشراف داشته باش تا انتهای کارشون رو ببین قدرتشون چه مقدار است، نفوذشون چیست، فکر اینها چیست. با یه نگاه وسیع بنگر و انتهای کار رو تا عمق اون ببین و بدان توجه داشته باش. خیلی جمله جمله جامع و دقیقی است. پس بنابراین حضرت می‌فرمایند کاملا با اشراف منتهای کار رو ببین، صفر تا صد میدان نبرد رو زیر نظر بیاور و دقیق ملاحظه کن و بررسی کن. ارم به بصر که اقصى القوم. خب به اینجا که میرسد یه نکته پیش میاد. خب ممکنه در این بررسی کردن به اشراف به حال و هوای دشمن و امکانات اون رو دیدن، تسلیحات اون رو دیدن و نیروی نظامی رو دیدن، یه مقداری تو این جهت نکند که تأثیری در درون خود فرد داشته باشه، تأثیر منفی هم داشته باشه در این اینکه خوب بررسی میکنند همه چیز رو میبینند. لذا سریعا ما میفرمایند قز بصرک، اما چشمت رو فروگیر. یعنی چشمت رو فروگیر، این در قبال اون نکته سوالی است که مطرح کردم، احتمالی که عرض کردم، یعنی اشراف به سپاه نیرو، عده، امکانات، کار، فعالیت، طرح، برنامه دشمن باید داشته باشه. به تمام معنا ببین پایانشون، همه چیزشون رو در نظر بگیر، با یه نگاه جامع گرایانه مقابله کن. اما از یه طرف نکند که این زرق و برق سپاه، امکانات اونها، نیروهای انسانی و مادیشون در چشم تو بزرگ آید و چشم تو رو خیره کند. قز بصرک، نه نگاهت را از این حرفا به زیر بگیر و توجهی به این مسائل نکن و در نگاه تو بزرگ تمایی نکند. خیلی زیبا هر دو بعد قضیه رو در این دو دستور و آموزه پیاپی وجود مبارک امام مطرح میکنند. به اینجا که رسید در این حال این نکته مهم، بسیار خوب فرزندم، این دستورات کارا رو به خدمت میگیری، امکانات خودت رو فراهم میکنی در نبرد، یعنی اون استقامت رو ابتداعا در وجود خودت کوهبار داری، خشم درونی خودت رو و اون قدرت و غیرت رو به کار میبندی، آمادگی سر در قدم دوست نهادن داری، پا رو فرو برده در زمین هیچ گام پس نمی نهی، تمام فعالیت ها حرکات دشمن رو زیر نظر داری، تمام مسائلشون رو جامعه نگرانه می بینی، چشمی هم خیره نمی شه از تو به قدرت و زرق و برق اینها. اما بدان اینها چیزی نیست که در نهایت تو را پیروز می کند. این فرق نگاه توحیدی و غیر توحیدی است. به عنوان جمله پایانی حضرت فرمان وعلم، اشتباه نکنی پسرم، وعلم ان نصر من عند الله سبحانه، و بدان نصر و پیروزی در نزد خداست منزه است ذات. دو معنا تو این کلام حضرت بعد از این دستورهای ششگانه وجود داره. یک همین که عرض کردم، پیش در آمدشو گفتم، یعنی بدان با تمام این مسائل باز انسان موحد همه چیز رو به اراده خداوند میبیند. من کار خودم رو انجام میدم، وظیفه خودم رو انجام میدم، اما به بار نشستن تلاش من، وظیفه من، اخلاص من، کوشش من نیست مگر به اراده حضرت بروردگار. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، این در ادامه و استمرار مشیت و اراده الهی میشه و این خداست که نصرت در نزد اوست. فرزندم کارت رو میکنی، اما چشم امید تو موحدانه به پروردگار است که خداوند تو رو یاری بده، نصرت و پیروزی از سوی خدای سبحان شامل حال تو باشه. دقت فرمودید؟ این یه بعد قضیه، نکند در این جهت قره بشی، به خودت، به صلابتت، به قدرتت، به امکاناتت، به نیروت، دشمن در نظر ضعیف بیاد، خودت خیلی قوی باشی، که اینها اسبابی میشه که انسان متاسفانه اون نتیجه لازم رو نخواهد گرفت. نکته دوم، یعنی بعد دوم این جمله پایانی حضرت اینه که باز از زاویه دیگه نگاه میکنیم. نه، این که خداوند در قرآن میگه و من نصر الا من عند الله، مثلا پیروزی از آن خدا همیشه میاد برای انسان. زیباتر و فراتر از اون وکان حقا علینا نصر المؤمنین. این جمله عجیبه، وکان حقا علینا. کی میتونه بر خدا یه امری رو الزام کنه جز خود ذات حق؟ و کان حقا علینا، و یه حق عجیب این جمله هستن، و یه حق این بر ما، بر من خدا، نصرت دادن مؤمنین، یعنی پیروزی مؤمنان، یاری مؤمنان و کامیابی مؤمنان، یه حقیه که اهل ایمان بر عهده من پروردگار دارن. اگر اونها مؤمن باشن، خدا هم خدایی میکند. نعم الناصر و نعم المعین، نصرت میدهد و اعانت میکند و یاری میکند. از امام میفهمن بدان پسرم و علم ان النصر من عند الله سبحانه، تو کارت میکنی، خدا هم وعده نصرت داده است، پیروزی هم از ناحیه حضرت هم خواهد آمد. خب من خطبه رو خدمت دوستان این کلام حضرت رو اشاره کردم. دو نکته رو بگم و تمام بریم قسمت بعدی خدمت دوستان. نکته اول این که این فرمایشات امام به محمد حنفی تنها نیست، همان گونه که عرض کردم در طول تاریخ همه محمدها، تمام ابناء زمان و تاریخ که در چنین صحنه ها و مواجه هایی قرار می گیرن، مخاطب امیرالمؤمنینن و این دستور العمل همگانی است، هرچند ابتداءا به فرزند بزرگوار خود مطرح میکنن. دو، من یه نکته دیگه میخوام بگم فراتر از این. میخوام بگم ولو اینکه وجود مبارک حضرت این جمله رو داره در میدان نبرد این هفت نکته رو بازگو میکنند، اما این رو بیاید از میدان نبرد بیرون، به جای میدان نبرد و شمشیر آخته به کف گرفتن و مقابل خصم دون ایستادن، این رو بیاید تو تمام صحنه های زندگی حاکم کنید. یعنی در حقیقت امیرالمؤمنین این نکاتی رو که بازگو میکنن نه اختصاص به صحنه مقابله نظامی داشته باشد، بلکه این در مواجهه با همه مشکلات است، شدائد زندگی است، تو تمام صحنه است که انسان مؤمن باید چون کوه بایستد و نلغزد، مؤمن باید اون غیرت و قوت خودش رو جمع کند، مؤمن در رسیدن به هدفش آماده است که جان رو هم حضرت دوست بدهد و تقدیم کند. انسان مؤمن به گونه ایش که پا رو محکم و ثبت اقدامنا به زمین می نهد و از مسیر درست و ثوابی که داره حرکت می کند و هدف شایسته ای که تشخیص داده از پیش رو در این نادلله و این نادله راجعون حرکت می کند، تد فل عرض قدمک، قدم پس نمی زند، پا رو فرو کرده و استوار حرکت می کند و ارم به بسر که اقصل قوم. وقتی وارد صحنه میشه انسان مؤمن، همه چیز کار رو میبینه، نگاه جامع گرایانه داره، نه نگاه خورده کوتاه بینانه، بلکه در یه ابعاد وسیعی همه چیز رو در صحنه های مختلف زندگی میبیند و در اینها چشم او را زرق و برق هیچ کسی هم در زندگی، نه جاه و نه مال و نه موقعیت و نه شرایط و منصب هیچ کس، چشم مؤمن را هرگز خیره نخواهد کرد. شما واقعا جای خیلی تأمل بیشتر داره. یعنی فکر میکنید آیا این شش نکته بعد اون پایانی که وعلم ان نصر که دیگه اون اصل کار و اون امید رو ایجاد میکند، این شش هفت نکته واقعا غیر کلیدی در این نکاتیست که یه مدیر توی سازمان لازم داره؟ یه پژوهنده وادی علم لازم داره؟ یه کسی که تو بازار به تمام معنا میخواد یه اقتصاد درست داشته باشه و سالم داشته باشه، غیر از اینه که اینها لازم داره؟ یعنی تو هر حوزه‌ای که نگاه کنید، باز سخنان امیرالمؤمنین ماورای جنگ و نبرد حاکم است و جاری است. این هم از اون ویژگی‌ها و لطافت‌های سخن حضرت که شما هر چند این رو می‌بینید، لما اعطاه الرایت یوم الجمل، بحث جمل و جنگ و بیرق و علمداری محمد حنفیه، اما مثل این که این در سراسر زندگی نکاتی است که حاکم و جاری است که خدای سبحان توفیق فهم و درک و عمل به اون رو به همه ی عنایت و کرامت بفرماید ان شاء الله. و من کلام له علیه السلام، کلام دوازدهم به خطبه دوازدهم، لما اسفره الله به اصحاب الجمل. خب این خطبه هایی که ملاحظه فرمودید دیگه در حال هوای جمل باز هم میچرخیم هنوز. هنگامی که خداوند نصرت و پیروزی را به امیرالمؤمنین در جمل داد، قد قال له بعض اصحابه، خوب دقت کنید این کلام امام خیلی امیدوار کننده است. اصلا من میخوام بگم میتواند زندگی انسان را عزیزان زیر رو کند. این کلام نهج البلاغه شاید کمتر سخنی رو من به این امید آفرینی، به این تحول آفرینی در وجود دیدم در میان سخنان بزرگان. قد قال له بعض اصحابه، بعض از اصحاب حضرت گفتن که وددت ان اخی فلانن کان شاهدنا لیرا ما نصرک الله بهی علا اعدائک. یکی از یاران حضرت بعد از پیروزی نصر نصد و پیروزی در جمل به امیر و مهم گفتن ای کاش برادرم، آقا برادرم که فلان جاست الان، ای کاش با ما می بود در این صحنه و در جمل و شاهد این نصد و پیروزی بود و مشارکت با ما می داشت. این رو بروان یه آرزو گفت، ای کاش برادر من که قطعا برادر او از همین جنس بود، از جنس صحابی امیر المؤمنین بود، اما به هر دلیلی در این ماجرا نبود، گفت ای کاش برادر من هم می بود و در این نصرت و پیروزی و یاری شما یا ابوالحسن مشارکت می کرد. حالا گوش کنید پاسخ حضرت را. فقال له علیه السلام، حضرت رو کردن گفتن بهش، فقال له علیه السلام لا اله الا احوا اخی که معنا، در قالب سؤال فهمدن آیا هوای برادر تو فکر میکنی با ماست؟ هوا به معنای چه؟ میل، دل، رأی. آیا تو فکر میکنی برادر تو هر کجاست؟ دلش با ماست؟ در هوای ماست؟ دل او همراه ماست؟ فکر او همراه ماست؟ فقال نعم، گفت بلا، تردیدی نیست. فقال نعم، قال فقط شهدنا، حسد فرمودن فقط، قد کجا میاد؟ وقتی بر سر فعل ماضی وارد میشه برای نشان دادن قطعیت، فرمودن به یقین با ما بود در این جنگ. فقط شهدنا، به یقین برادر تو که تصور بفرمایید الان مثلا در حجاز است یا شام است، الان با ما بود در این نبرد بصره. فقط شهدنا. حالا دقت کنید، اینجاست که عرض میکنم اوج میگیره سخن. و لقد شهدنا و قطعا با ما بودند فی عسکرنا، در این نبرد و در سپاه ما، هازا همین نبرد، همین نبرد بصره رو میگم، اقوامون انسان‌هایی که فی اسلاب رجال و ارحام النساء، انسان‌هایی که هنوز اینها در صلب پدران و مردانند و در رحم مادران خواهند بود، یعنی هنوز به دنیا نیامدند اما با ما بودند در این نبرد. سیر عفو بهم الزمان، انسان‌هایی که زمان اینها رو از دل خودش در آینده 100 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، 1360 سال بعد، پس از ماجرای بصره، خداوند اونها رو در دل زمان برون می آورد. یک جمله ظریف ادیبانه داره بگم و بعد ادامه بدم این معنا رو. سیر عفو بهم الزمان، سیرعفو اون سینش که سینه به زودی است، یرعفو از ماده رعاف به معنای خون، قاتن خون بینی، سیرعفو بهم الزمان. بعد هنگامی که تو این جمله به کار برده میشه یعنی سیخرجهم الزمان، یعنی زمان اینها رو برون میارد از دل خودش، یعنی اینها در مویرک و در دل تاریخ جاری هستند و در زمان خودش برون می آیند. انسان هایی که در دل تاریخ در آینده زمان با فاصله بسیار زیاد برون خواهند آمد، اونها هم با ما بودند. اینا کیند؟ یا اولاً با شما باشند و حالا که 1000 سال دیگه به دنیا میان. سیر عفو بهم الزمان و یقوا بهم الایمان، اونهایی که خدا به وجود ایشان ایمان را
تقویت می کند، اسلام را تقویت می کند. عجیبه. مجدد حالا معنا رو برگردیم دوباره مرور کنیم. گفت یا ابوالحسن کاش برادر من با ما می بود. حضرت فرمودن یک، آیا اون دل با ما داشت؟ با ماست دل او؟ همراه ماست؟ سرسپارده ماست؟ گفت آری. فرمودن به خدا قسم با ما بوده است. بنده عرض می کنم فرمودن با ما بوده است. مشابه این رو باز در نهج البلاغه هم داریم ها. تو حکمت ها هم داریم. نه تنها او بلکه کسانی که در دل زمان برون خواهند آمد از بطن تاریخ و از جریان تاریخ به در میان، اونها هم که دلشون با ما بوده است و موجب تقویت ایمان می شوند، اونها گویا شاهدان جمل، صفین و نهروانند و با من علی در تمام صحنه ها هستند و بودند. این عرض کردم این کلام از اون سخنان است که پرده زمان و پرده مکان رو امیرالمؤمنین می‌درد و در یه فضا عجیبی با یه فهم و ادبیات دیگری سخن می‌گوید. گویا همراهی انسان با فکر، جریان و شخصی در طول تاریخ در بند زمان و مکان نیست و فراتر از زمان و مکان است. این امیده که انسان رو چنان سرمست می کند و امیدوار می کند که واقعا حد و اندازه گمان می کند ندارد. به دو شرط، یعنی امیرالمؤمنین میگه در طول زمان و تاریخ هر کسی که به دنیا بیاید در آینده، اگر میل او، هوای او و دل او علوی است، دل او می تپد برای من علی و با من است، با غم من می سوزد، با شادی من سرور دارد و ابتهاج دارد و وجود او موجب تقویت دین خدا می شود، تردیدی نکنید که در تمام صحنه ها با من علی همراه بوده است در دنیا و در جهان باقی هم. معنا فی غرفاتنا فی الجنه، طبق متون با ما خاندان خواهند بود، در غرفه های ما در بهشت. عجیب است اینقدر بشارت تکان دهنده وجود انسان، چقدر امید میده و چقدر دوش رو سنگین میکنه در اینا و چه راهی رو باز میکنه، شاهراهی رو پیش انسان باز میکنه. یعنی ما در بند زمان نیستیم. گاه بعض عزیزان میگن ای کاش ما در زمان چنین، ای کاش ما در این شرایط. خب ما که نیستیم الان که در امیرالمومنین چی دارد میفرماید؟ در اصلاب پدر باش، در رحم مادر باش، در رگ و پی زمان باش که یه زمانی برون آیی در دل تاریخ. برای علی فرقی نمی کند به مکتب علوی. اگر دل علوی است، اگر برای علی می تپد، برای اندیشه های علی می تپد، اگر تفکر علوی در این وجود و ذهن است، اگر در مقام عمل علوی عمل می کند و تقویت دین خدا می کند، گویا آن که با امیرالمؤمنین گام به گام در صحنه های مختلف همراه است. بر این مژده اگر جان فشانم رواست. حالا میخوام بگم اون چه امیرالمؤمنین فرمودند، این یه مبنای دقیق اعتقادی است در شرع مقدس اسلام اساسا. اینو شما به زبان های مختلف شنیدید. بگذارید که من این رو زیباتر و روانتر خدمت دوستان عزیز به برکت سخن معصوم اشاره کنم و حلاوت این بحث به سادگی از کاممون برون نرود و به پایان نرسه. ابواب مختلفی داریم که این بحث اومده است. من جمله الان من از وسائل شیعه شیخ راملی خدمت دوستان از جلد 11 روایت رو میخونم. باب 5 از کتاب امر به معروف و نهی از منکر است. البته در جامع احادیث شیعه مفصل تر بود روایات. حالا من به دلیل سر راست بودن آدرس برای دوستان انتخاب کردم که خدمت عزیزان از اینجا بازگو کنم. یه کم روایت شو میخونم. از یه کمی یه قدم قبلش بریم. حسب المؤمن زن، این از وجود اون بارا که امام صادق علیه السلام حسب المؤمن زن اذا را آمون کرن ان یعلم الله من نیتی انه له کاره. برای شرافت مؤمن و عزت مؤمن همین مقدار عجیب کفایتش میکند. یعنی دیگه لازمه کارش این که وقتی منکری را میبیند، زوری را، ظلمی را، کراهتی را، امر ناپسندی را میبیند، خداوند از قلب او بداند که هرگز راضی به این کار نیست و نمیپسندد. این موجب عزت و شرافت مؤمن در پیشگاه خدا. یعنی از کجا شروع میشه؟ از همون میلی که هوایی که امیرالمومنین فرمودن شروع میشه. حالا بریم بعدی رو. ان علی علیه السلام از امیرالمومنین، واقعا این هم عجیب است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمومنین از رسول خدا میفرماد: من شهد امرن فکرهه کان کمن قاب عنه. اگر کسی توی صحنه ای باشد، یه صحنه ناپسندی باشد، ببیند اون رو، دیگه کاری نمیتواند بکنه، اون ببیند، اما فکرهه، هرگز رضایت به این ندارد و نمیپسندد، کان کمن قاب عنه، خداوند نام او رو جزو شاهدان و حاضران در اون صحنه ثبت نمی کند، گویا نیست اصلا در این زمان، در این موقعیت، در مواجهه با این امر. یعنی حجاب زمان و مکان تنیده می شود و برداشته می شود. عکسش، من قاب عن امر، کسی غایب است از یک کاری، نیست تو اون صحنه، تو اون زمان مکان، فرزیهو اما کاملا راضی و خوشنود به این کار است. کان که من شهده، گویا مانند آن است که در اون شاهد آن کار بود است. یه بحثی رو در تاریخ میخونید، یه نکتهی به شما خبرگزاری خبر میده، خبرگزاری فلانجا این کار اتفاق میگید، چه خوب شد این شد، کاش بیشتر صدمه میزدن فلان، شما شریکید. کان که من شاهده، شما در حاضران اون صحنه اید، شاهد اون ماجرایید، گویا یعنی حضور دارید. شاهد اینجا نه منوی گواه، به منوی حاضر این شاهد، یعنی حضور دارید گویا در اونجا، شریکید در این کار. حالا ببینید یه اوم میگی: یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. اگر این کلمه از قلب و جان و دل برمیخیزد صادقانه، باید بسا امید داشت به این کلمه و این جمله. اما اگر لغلغه زبان باشد، چیز دیگری است. حالا بذار اینو حدیث جنس دیگه، این حدیث که میخونم اصلا فوق‌العاده خدمت دوستان بگمش. عرض قلت لعبل حسن عبدالسلام ابن صالح الهروی، قلت لعبل حسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام و علیه السلام به حضرت سامن الحجاج، من گفتم یبن رسول الله، یه سؤالی برای من پیش اومده، یبن رسول الله، ما تقول فی حدیث رویان صادق، چیه نظرتون در مورد حدیثی که از جدتون امام صادق نقل کردن؟ حضرت فهمدن کدوم حدیث؟ گفتم گفتن که اذا خرج القائم قتل زراری قتلت الحسین علیه السلام به فعال آبائهم، وقتی وجود مبارک ولی عصر قیام میکنن، بعد فرزندان قاتلان سید الشهدا را به سبب فعل پدرانشون میکشن. آقا این درسته این حرف؟ فحال علیه السلام خوبک از ذالک، گفتم بله همینطور، این حدیث از جد امام صادق است. گفتم آقا ببخشید، من این حدیث رو با کلام خدا در تعارض میبینم، منافات داره با قرآن. کجا؟ گفتم که قلت و قول الله عز و جل، خداوند میگوید ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری، پدران اینها با سید الشهدا جنگیدند، بعد اینها چه گناهی دارن که حضرت ولی عصر بیان از اینها انتقام بگیرند و اینها رو چنین و چنان، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. ما معنا، پس معنا این چی میشه؟ قال صدق الله فی جمیع اقواله، قطعا خداوند در تمام سخنش صادق است. و من اصدق من الله حدیث را، کی صادقتر از خداوند در کلامش؟ ولیکن، اما گوش کن، ولیکن، ببینید این یک گرهی رو از ذهن بعضی ها باز میبینه، چرا الله من و آل عمران و آل چی حرف میگید تو زیارت عاشورایی؟ اینو میگید
بلکن زراری قتلت الحسین علیه السلام الذین یرزون به فعال آبائهم و یفتخرون بها.
این مال اونی که جدم امام صادق بودن، فرزندان و دودمان و زراری قاتلان سید و شهدا که به این کار پدرانشون افتخار میکنند و خوشنود از این و راضی به این کارند. مراد جدم این گروه و جماعت است، اونهایی که همین الان هم میبینید دارن همون کارها رو انجام میدن. اگر دستشون به مسجد تابناک وجود نازنین سید و شهدا هم بکشد، خاکون رو به توبره صلاح خودشون و اسبشون خواهند بود به تعبیر ما، و دمار از روزگار شیعه اگر بتوانند در میارند به شیعیان سید و شهدا و انتقام تاریخی خودشون رو میخواهند بگیرند. همونها فرمود مراد اینه. بعد به اینجا که رسید، سخن صامل الحجج فرمودن، قانون کلیترشو گفتن که اینجا از سخن امیرالمومنین استفاده کردیم. فرمودن من رضی شیئاً کان کمن اتا، اگر کسی راضی به امری و شیئی باشد، گویا او چنین کاری را انجام داده است. بزرگواران، عزیزان، خانم ها و آقایان، خیلی مراقب باشیم، خیلی مراقب باشیم که دلتون با کدام کار، زبانمون با کدام کار، فکرمون با کدام کار موافق یا مخالف است، تا انتهاشو ببینید، بعد اعلام کنیم بله یا خیر، راضی هستیم یا نیستیم، خوشحال باشیم یا غمین باشیم از چنین چیزی. فرمود من رضی شیئا کان که من اتا. بعد فرمودن ولو ان رجلا، عجیبه، ولو ان رجلا قتل بالمشرق فرضی به قتله رجلون بالمغرب، اگر کسی در مشرق کشته شد، بعد یک کسی در اون طرف دنیا در مغرب خوشحال شد از کشته شدن اون، لکان رازی عند الله عز و جل شریک القاتل، اون کسی که راضی به این قتل بوده است شریک قاتله. اینو کی داره میگه؟ وجود نازنین حضرت صامن الحجج علی ابن موسی داره مطرح میکند. ولو ان رجلا قتل بالمشرق فرضی به قتله رجل بالمغرب لکان الراضی عند الله عز و جل شریک القاتل، و انما، بعد برگشتن به حدیث، و انما یقتلهم، بله میکشد وجود اون بارا که انتقام میگیرد از اینها، وجود اون بارا که حضرت ولی است، ازا خرج هنگامی که برون میآید، لرزاهم به فعل آبائهم، به خاطر اینکه اینها کاملا راضی به آن. و گاهی اینو در سوره بارکه بقره من اشاره کردم، از آیه مثلا 49-50 که یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، بعد میگه بابا این بنی اسرائیلی که خداوند داره تو قرآن میگه، اینا بنی اسرائیل زمان نزول قرآن هم که بهشون میگه چرا این کارو کردید، چرا این کارو کردید، هی اینها رو توبیخ میکنه. بعد میگه اینا کجا، شما دارین جریان 3000 سال قبل رو از اینها بازجویی میکنید، چرا این حرفو زدید، چرا اعتراض کردید اینجا به موسی، چرا این جمله رو گفتید؟ بعد این پاسخ داده میشه که حالا چرا به اینا گفته میشه. یکی از جوابها اینه، البته من تو مشکات داشتم، یکی از جوابها اینه که خطاب به کسانی است که اینها با همون رفتارها موافق، که اگر فرصت به دست اینها بیاد، اینها هم همون عمل رو دقیقاً تکرار میکنن، یعنی نیت و فکر و خواسته و رضا و وجودشون همین است و لا غیر. به این خاطر به اینها مخاطب میشه. از آخر جل رضا هم به فعل آبائهم. و آخرین جمله ای که این حدیث هم تکان دهنده است، بخوانیم که سه حدیث باشد و گفته باشیم در اینجا 4 تا، بله خب یکیش هم دیگه برای دوستان بیشتر از 3 تا. بله، ان علی علیه السلام از امیر المومنین قال العامل به ظلم و راضی به و المعین علی شرکا اون سلاسه. عجیب، العامل به ظلم، کسی که عمل به ظلم میکند، و راضی به، اون کسی که رضایت به یه ظلمی دارد، خوشحال از این اتفاقی که افتاده است، ول معین علی، اون کسی هم که کمک میکنه. البته این بحث معین نسبت به ظلم خیلی حرف سنگینیه، اینها رو
وقتی مباحث فقهی این رو مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه مطرح میکنه، بعد به جاهایی میرسه که دیگه گاهی گفتم خدمت دوستان، کسی که قلم ظالمی را سر میکند دستش میده، کسی که مرکب میرزه توی دوات ظالمی که میخواد با این حکم بنویسه، کسی که لیقه میکنه دوات ظالم را، عین اینها تو متن روایت عزیزان که شیخ انصاری مطرح میکنه و بعد میاد بالاتر، کسی که جامعه ظالمی را میدوزد، خیاطی که میدوزد جامعه بر تن ظالم، اون کسی که نقصوزنشو ماده به شاگرد خیاط هم رسید میستم که دیگه دامن همه ما رو نگیرد. حتی مرحوم شیخ انصاری اینها رو با مبانی فقهی بررسی میکنه، یعنی در باب ظلم باز چی میشه؟ سنگینتر و شدیدتر میشه قصه. مجدد بخونم، قال العامل به ظلم، عمل کننده به ظلم، و راضی به، کسی که رضایت به ظلم داد، و المعین علیه، اون کسی که اعانت و یاری به ظالم میکند، شرکا اون ثلاثه، اینها کاملا با هم شریکن، اینها مثلث شرکت دارن، چه اون عامل چه راضی، چه اون کسی که گوشه کار را گرفته است که کار ظلم زمین نماند و به انجام برسد، شرکا اون ثلاثه. و عجیبه واقعا دیگه، حالا من چون گفتن چهار تا بگذارید پس یکی دیگه بخونم که پنج تا بشه که دیگه خمسه طیبه باشه روایت رو و عرضم رو جمع کنم خدمت دوستان. این حرف خیلی عجیبه، خیلی ضابطه این واقعا دیگه، تو تمام اینایی که خوندم امیر المومنین فرمودن انما یجمع الناس، خوب گوش کنید، انما یجمع الناس الرضا و سخت، انما یجمع الناس الرضا و سخت، چیزی که مردم رو یکی میکنه با هم پیوند ایجاد میکند، یک سرنوشت مشترک برای اینها، یک پایان مشترک ایجاد میکند، رضایت مشترک و ناپسندی و کراهت مشترک است. همه انسان هایی که به یک کار راضی هم فردای قیامت با هم و همه انسان های ناراضی از یک کار فردای قیامت با هم. خیلی شگفت انگیز این حرف، خیلی دامنه و عرض عریضی دارد. فمن رضی امرن فقط دخل فی، هر کسی که راضیه به کاری باشد اندرون آن کار است، و من سخطه فقط خرج به، و هر کسی که ناخرسند از کاری باشد خارج از آن کار است، و دامن او به چنین کاری آلوده نمی شود. این هم چند سخن از معصومین پیرامون کلام امیرالمومنین. پس ملاحظه فرمودید که وجود مبارک امام در نهایت شفافیت و روشنی، اونم در چنین صحنه‌ای، بصره، ماجرای سنگین فتنه جمعت، تو اون قوقا، اون چه گذشت بر سر مسلمانان، مسائلی که پیش آمد، اما وجود مبارک حضرت فرمودن اگر برادر تو دل او با ماست، جان او و قلب تو همراه، قلب او همراه ماست، ذهن و فکر او پیش ماست و همراه ما و هم مسیر ما و هم فکر ماست، و وجود او، بعد استفاده میکنیم، وجود او موجب تقویت دین خدا میشه، کان کمن شاهدنا، گویا با ماست قاتل، گویا با ما جنگیده است، گویا همراه بوده است. بسیار زیبا و دلنشین وجود و مبارک حضرت بازگو فرمودند. این 11 و 12 از کلمات حضرت، و انشاءالله باید نوبت آینده خطبه 13 رو بخوانیم که اون هم عجیبه، یعنی از عجایب کلام امیرالمؤمنین، فی زم احکنتم جند المرعه و اتباع البهیمه، دیگه قوغاست. این هم تا میرسد به اونجا که وجود مبارک حضرت پیشبینی 340 تا 380 بفرمایید، پیشبینی 340 سال بعد خودشون رو میفرمایند در این کلام 340 و 300 عرض به خدمتون 80 سال بعد خودشون، دو واقعه رو مطرح میکنن که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت عزیزان بخوانیم، و باز اینم گوشه های دیگه ای از ابعاد شخصیت حضرت رو در اون کلام نورانیشون بررسی خواهیم کرد. پروردگار توفیق فهم، دل سپاری به سخن امیر المؤمنین رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما رو اهل معروف قرار بده، خدایا ما رو از اهل منکر قرار مده، توفیق همراهی، همدلی، هم مسیری، تقویت ایمان رو آنگونه که امیر المؤمنین فرمود در طول عمر بهره به روزی ما قرار بده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.